اینا جیبشون خالیه، اینا نمیتونن به تو چیزی بدن، اینا بهای زحمت تو رو نمیتونن بپردازن. هیچ چیز. چه خریداری کند یک مشت گل؟ گل مخر، گل را مخور، گل را مجو، زان که گل خار است دائم زرد رو. دل بخور تا دائما باشی جوان، و از طراوت چهرت چون ارغوان. آنچه تو گنجش توهم می کنی، زان توهم گنج را گم می کنی. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. آنچه تو گنجش توهم می کنی، زان توهم گنج را گم می کنی. فلسفه مولانا این بود، حرف حسابش این بود. می گفت اصلا دنبال این مشتری ها رفتن چه معنا داره؟ اینا مشتری واقعی آدمی نیستن، مشتری من خدای است. او مرا می کشد بالا که الله اشترا. آدم انبئهم به اسما درس گو، شرح کن اسرار حق را مو به مو. محرم درسش نه حور و نه پری. در مورد خودش هم همین، خیلی واقف بود به این که متاع خود رو به کی باید فروخت. فوق العاده نسبت به مسئله واقف واقف بود. به همین دلیل استغنا این همه مشتری پیدا کرد که او دنبال اون مشتری ها نبود، اما استغنای او بزرگترین متاعی بود، بزرگترین نعمتی بود که خدا در اختیار او گذاشت. وقت بعد این مشتری ها به دنبال اون بود. طبقا این از تعلیمات اوست، در غزلهای خودش هم داره، میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آید. این همه که دنبال آرامش میگردی، جوش میزنی، همه جوش زدن آرامش رو از تو میگیره. تو هم تو آروم بشین و خود آرامش میاد دیگه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قراره. بی مشتری بودن به دلیل این است که دنبال مشتری ها افتادی. بشین مستغنی باش، اون موقع خریدارها میان. بعدش هم خریدار واقعی داریم و خریدار کاذب داریم. مولوی در باب علم تئوریش همین بود، میگفت علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. اصلا بعضی از علما برای فروختنه، همین که مشتری میبینه گل از گلش میشکنه، کیف میکنه. و اگر مشتری نداشته باشه ملول میشه دیگه. میگه بسیاری از علما ایرادشون همین. حافظ میگفت نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عملن. مولوی میگفت ملالتشون از بی مشتری بودنه. علتش هم یه علمی رو کسب کردن که اصلا علمیست برای فروش، علمیست برای فروش. و وقتی که فروش مشتری و خریداری پیدا نکنه، البته که کز میکنه، یه کنجی میره و ملول میشه. علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. او نشسته مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله اشترا. علم مولوی نه اینکه علم تحقیقی بود، نه علم تقلیدی، نه اینکه برای فروش نبود، نه اینکه دنبال خریدار و مشتری نمیگشت، نه اینکه اهل استغنا بود، دقیقاً به همون دلیل دلهای مشتریان و خریداران رو ربود. جاذبه ایجاد کرد، شیفتگی ایجاد کرد، و این شیفتگی ها خلقی رو به دنبال او کشان، خلقی که خدا مقدر کرده بود تا اگر رزق هدایتی به دستشان میرسد از دستان کریم این مرد و این شخصیت بزرگوار باشد. این یک دلیل. دلیل دیگرش هم چنان که گفتم فرا تاریخی بودن تعلیمات این بزرگوار است. در حال حرفی که مخاطبش دل است، از اون نظر که دل است، خواهیم دل شرقی باشد، خواه غربی باشد، خواه قرن بیستمی باشد، خواه قرن پونزدهمی باشد، سخنی که رنگ و بوی منطقی و محلی و زمانی ندارد، از شخصیتی صادر شده است که این تعلقات و وابستگی های محلی زمانی را از خودش تا حدود زیادی زدوده است. این البته سخنی است که هر کسی خودش رو مخاطب او می‌یابد. حرف دل خودش میبیند و لذا با او انس میگیرد، مجذوب او میشود. بزرگی شخصیت های تاریخ به میزانی است که توانسته باشند سر خودشون رو از زیر لحاف فرهنگ زمانه خودشون بیرون بیارند. استقلال شخصیت از همینجا معلوم میشود. ما شخصیت های بسیار داریم، دانشمندان بسیار امروز داریم، در گذشته داشتیم، در همه اقطار عالم. اینا فرزند زمانه خودشون بودن، تابع زمانه خودشون بودن، از هر جهت محصور و محدود به اندیشه های دوران خودشون بودن. همونها رو آموخته بودن، همونها رو هم تکرار میکردن، به نسل بعد از خودشون هم یاد میدادن. اینا مال همون دوره خودشون بودن، کار خودشون هم خوب انجام میدادن، اما مثل فانوسی که فقط همون اطراف خودش رو در فاصله و شعاع اندکی روشن میکند، همونقدر روشنایی داشتن و بس. این فرق داره با چراغ هایی که بر سقفن، این فرق داره بر خورشید که هم شرق روشن میکنه هم غرب رو، به دلیل اینکه متعلق به هیچ منطقه ای از مناطق زمین نیست. شخصیت ها به میزان استقلالی که از فرهنگ زمانه دارن، به میزان مقداری که سرشون رو از زیر لحاف فرهنگ زمانه میارن بیرون، به اون میزان میتوانن جهانی و فراتاریخی بشن و لذا در هر عصری مخاطب داشته باشن. من باز هم تکرار میکنم، مولوی کاملا آگاه بود نسبت به این مسئله که مال همیشه است، مال همه جاست. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. شما فکر میکنید اگه آدم نخواد نه در مشرق باشه و نه در مغرب باشه باید کجا باشه؟ بله؟ حالا من بهتون میگم، ببینید مولوی چی میگه، این مسئله رو چجوری حل میکنه. میگه سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. هان و هان ناقه حقیم تعرض نکنید، تا نبرد سرتان را سر شمشید ازل. به عقل شما میرسید که آدم برای این که نه شرقی باشه نه غربی باید بره تو خورشید؟ خورشید هم شرق رو تولید میکنه هم غرب رو. به فکرتون میرسید؟ آدمی که اصلا متفتن به این معناست، حساس نسبت به این معناست که نمیخوام نه محبوس غرب بمونم نه محبوس شرق، بعدم نمیخواد که تئوری پردازی خیالی موهومی بکند که عملی نباشه، راهش هم نشون میده. میگه اگه آدم خودش خورشید باشه، شرقها تابعش میشن، غربها تابعش میشن. اونجایی که خورشید میتابه اونجا شرقه، اونجایی که خورشید میره میخوابه اونجا غربه. شرق و غرب مستقل از خورشید ما نداریم، اینا تازه مولود خورشیدن، مولود حرکت خورشیدن به اعتقاد گذشته. بنابراین آدم اگه خورشید باشه یا در خورشید باشه یا در کنار خورشید باشه، دیگه نه شرقی میشه نه غربی، خورشید تاریخی میشه. این خصوصیتی بود که در او بود و لذا نور خورشید همونطوری که برای گذشتگان روشنایی می آورد، برای امروزیان میاره. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. این خورشید به سر فرعونی‌ها هم میتابید، به سر پیغمبر اسلام میتابید، به سر مولوی هم میتابید، به سر ما هم میتابید، برای هممون روشنی میاره. مال هیچ کدوم ما هم نیست، جیب هیچ کدوم ما هم نیست، اما گرمی و حرارت و روشنایی هم به هممون میبخشه. ما وامدار او هم هستیم همچنان که گذشتگان بودن. کسی که به این مرتبه از علو و ارتفاع فرهنگی میرسه، اون موقع میتونه روشناییش رو روی همه جاها بده و لذا نباید تعجب کرد که مخاطبش مردم امروز هم باشن، اون هم در نقطه از کره زمین که نه مولانا میشناخت نه در وهمش میگذشت نه اطلاعی داشت مطلقا. شما مولوی رو میتونید با خیلی متفکران، عرفا و شاعران یکی مقایسه کنید تا ببینید که تفاوت در پیام اونها چقدره و چراست که یکی این شایستگی رو پیدا میکنه و دیگری نمیکنه. خب آقای کولمن بارکس در کتاب اسنشال رومی خودش که چنان که گفتم صدها هزار نسخه از او فروش رفته است، اونجا از قضا دو تا غزل از مولانا رو آورده و ترجمه آزادشون رو برای خوانندگان خودش پیشنهاد. یکیش همون غزل بود که براتون خوندم که منسوب به مولاناست و حقیقتا از آن او نیست، غزل دیگری رو هم که آورده باز از غزل‌هایی است که منسوب به مولاناست و حقیقتاً از آن او نیست و نمی‌تواند باشد. این دومی خیلی مشهورتره. روزها فکر من این است و همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری آخر، ننمایی وطنم. تا اونجا که میگوید که تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که دیدارم هوشیار یکی دم نزنم، می وصلم بچشم تا در زندان ابد از سر عربده مستانه به هم در شکنم. حتی بعضی این بیت رو هم در این غزل آوردن، در حالی که اصلا متعلق به این غزل نیست، مال سعدی است که پیروهن می بدرم دم به دم از قایت شوق، که وجودم همه او گشت و من این پیروهنم. این غزل هم از آن مولانا نیست. میدونید چرا؟ اولا در همه نسخه های دیوان شمس نیامده، ولی یک منطق درونی هم حکم میکنه که ما این رو به مولانا منتسب ندانیم. برای اینکه یه روح شک خیامی در این غزل هست که اصلا در خور مولانا نیست. مولوی آدم اسکپتیکی نبود، آدم شکاکی نبود، آدمی نبود که از این سوالا بکنه که من از کجا اومدم، به کجا میخوام برم، نمیدونم کجا هستم، کیم، اصلا همچه حرفا برش مطرح. یه آدمی بود به بهجت وصال و به بهجت یقین رسیده، اصلا سخن از فراق نمیگفت، سخن از شک نمیگفت، سخن از بیخبری نمیگفت. بله این احوال و این افکار و این سخنان خیلی با خیام میخوره، تو همه حرفای خیام این چیزها نهفته است که ما نمیدونیم پشت سر ما چی بوده، جلو روی ما چی، از کجا اومدیم، به کجا میریم، و همه چیز تاریکه، همه چیز تیره است. این خیالات خیامی است که خب تا حدودی هم نزد حافظ شما اینها رو میتونید بیابید. خیام که در ظلمت فراق، در ظلمت مطلق فراق بود، حافظ کسی بود که گاهی فراقی بود و گاهی هم وصال یک چشمکی به او میزد. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ولی مولوی در بهجت وصال بود، اصلا فراقی در کار نبود، همیشه پیش محبوب، همیشه اونجا، چشمش به چشمان او دوخته و همیشه از دست او قضا میگیره، اصلا احساس فراق نمیکرد، همیشه در خنده، همیشه در شادی، همیشه اینطوری بود. و آثار این شادی، آثار این وصال، وصال پر از بهجت در تمام کلماتش جاری است. ما شاعری طربناک‌تر از مولوی نداریم علل اطلاق، علل اطلاق. هیچ شعری، هیچ مجموعه شعری در زبان فارسی به طربناکی اشعار مولانا نیست. در آن واحد هم طربناک هم حماسی، یعنی هم پر از شادی، پر از بهجت و هم تکان دهنده و شورانگیز، حماسی. همه موجم، همه شورم، سر دریای تو دارم، نکنه دوست غریبم که تمنای تو دارم. یه شعری با این ضرباهنگ قوی که انصافا وقتی هم که میخوانده و میگفته مطربان هم ضرب مناسب با او رو میزدن، و هم حکایتگر روحیه پر از حماسه و پر از شوره، و در این حال نشان دهنده این که این مرد همیشه نزد معشوق خودش بوده است. معشوقش رو از وقتی که یافت دیگه رها نکرد، معشوقش هم رو رها نکرد، هم با هم دیگه بودن. سخنانی که مولوی راجع به غم میگوید، راجع به مرگ میگوید، راجع به عمر میگوید، راجع به شادی، راجع به وصال، راجع به فراق، همه اینا نشان میدهد که بینش این مرد نسبت به همه این دو چیزها عوض شده بود. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر بدونی که جهان همچو شرر می خندی، از ازل ناف تو بر خنده برید است خدایی، که امروز بوتا نوع دگر می خندی. این شعرها رو مولوی خطاب به خودش می گفت، خطاب به خودش می گفت. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، آدم مثل آتش خنده بزنه به خیر و شر جهان، خنده بزنم. خنده آتش تعبیر است که شما تو شعرهای دیگران اصلا پیدا نمی کنید. آتش پوزخند تمسخر به تر و خوش، به بد و نیک، به خیر و شر، به جبر و اختیار میزنه. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر بد و نیک جهان همچو شرر می خندی. از ازل ناف تو بر خنده بریده است خدای، لیک امروز بتا نوع دگر می خندی. تازه همین احوالش هم تغییرها و تحولاتی داشت. در بهجت وصال بود، ولذا هیچ وقت اصلا اینجوری سوال نمی کرد که من کیم، من از کجا اومدم، از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا می بری آخر، ننمایی وطنم. این سخنان اصلا سخنان مولوی نیست، اینا یک خیامی، یک حافظی، یک هممشربی با اونها ممکنه از این چیزا گفته باشه. مولوی کجا از این حرفا می زد؟ راحت می دونست کجا نشسته، کجا نشسته است. آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. آدمی بود که نه یه آفتاب، بلکه پشت این آفتاب رو هم، اون آفتاب پشتیش هم میدید، اون آفتاب پشت سر او رو هم میدید. اینجوری بود. تعبیراتی که در مثنوی هست از تعبیراتی که اختصاص به مولانا داره. وقتی که میخواد حقیقت یک چیز رو بگه، خود اون چیز رو تکرار میکنه. آفتاب آفتاب آفتاب، نور 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 نور، فقه فقه، نحو نحو، صرف صرف، همه این تعبیرات در کلمات مولانا هست. اینقدر خود درس شاگردان ماست، کر و فر ملهمه ما تا کجاست، تا کجا، اونجا که جا را راه نیست، جز سنا و برق مه الله نیست، از همه اوهام و تخییلات دور، نور 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 نور. میتونید این رو کجا میگه؟ قصه خوبیه براتون مختصر بگم. میگه که کسی آمد به دیدن یکی از مشایخ صوفیه و رفت در منزلش رو زد. خانومش در رو باز کرد و گفت چه فرمایشی دارید؟ گفت اومدیم دیدن جناب شیخ. اون شیخ پدرسوخته فلون فلون شده اومدی دیدن او. گفتش که ناراحت شد و احساس کرد که توافقی بین این زن و شوهر نیست. اومد بیرون و از دیگران پرسید که بالاخره شیخ کجاست. گفتن که در جنگل رفته هیزم بچینه. رفت طرف جنگل و شیخ رو دید. داستان است، یه سواری شیری شده و داره میاد. رفت جلو و گفت آه، ما رفتیم منزل و خانم اینجوری معرفی کردن شما رو، ولی ما الان میبینیم شما صاحب مقاماتی، سوار شیر شدی، حکایت چیه؟ چرا خانم شما پی نبرده به این مقامات؟ گفت حقیقتش اینه که من این مقامات رو از تحمل اون زن پیدا کردم. قابل توجه پاره از افراد. و بعد این داستان که به پایان میرسه، بعد مولوی میگوید که اینقدر خود درس شاگردان ماست، کر و فر ملهمه ما تا کجاست، تا کجا، اونجا که جا را راه نیست، جز سنا برق مه الله نیست، از همه اوهام و تخیلات دور، نور 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 نور. توی اون غزل شاید یه بیتش خیلی مولوی وار باشه، اون همون بیتش که براتون خوندم. میگه وصلم بچشان تا در زندان ابد، از سر عربد مستانه به هم در شکنم. این مولوی وار است، این کاملا با روحیه او و با مشرب او میخوره و میخوانه. براتون گفتم اون غزلی که ابتدا خوندم که در او از غربی نبودن و شرقی نبودن سخن رفته، گفتم او هم در اون غزل هم چیزهایی هست که میتواند ما رو دلالت کند بر این که اون سخن شاید سخن مولانا نباشد، علاوه بر دلائل نسخه شناسی. بیت آخری که خواندم این بود که اگر در عمر خود روزی دمی بی او برآوردم، از آن روز و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. من میخوام براتون عرض کنم که پشیمانی تو مشرب مولوی اصلا جایی نداشت، جایی نداشت. این مرد اصلا پشیمان نمیشد، نمیشد. یک منطقی داشت که براتون میگم و به اون دلیل پشیمان نمیشد اصلا. و این با مشرب حافظ، با سعدی، با همه اینا کاملا فرق. شما بیاد سراغ حافظ، بارها توی اشعار خودش کم و بیش میگه من از اینکه عاشق شدم، از اینکه دل به کسی دادم پشیمانم، راهی رفتم که چندان خوش عاقبت نیست، چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای، این که مبین، اون که مپرس. در حافظه سعدی رو شما، من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی؟ دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانند حریفان که تو منظور منی. دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. الی آخر. اینا ابیات حافظ، اونا سعدی. حالا یه سراغ مولانا. مولوی اصلا منطقش نیست، اصلا مثنوی رو مولوی چگونه می سرود می دانید، اصلا طرح از پیش ساخته ای که نداشت و در خانه و در خلوت هم نمی نشست که شعر بنویسه مثل بقیه شعرها، بعد ادیت کنه، قلم بگیره، الفاظش رو عوض کنه، به هیچ وجه. شبها می نشست و اصحابش هم اطراف او بودند و او می سرود و اونها هم می نوشتن و در هنگام سرودن هم انواع و اصناف تدائی ها برای او پدید می اومد. از جایی به جایی می رفت، درست مثل شناگر ماهده که از اینجا که سرفرو در آب می کرد هیچ معلوم نبود که از کجا سرش رو بیرون خواهد آورد. و در زیر آب هم چرخ ها می زد، گوهرها به دست می آورد، نثار می کرد تا کجا از آب بیاد بیرون. وضع مثنوی سرودنش اینه. گاهی در مجلسش افراد ناباب، نااهل، نامحرم میمدن، مجبور میشد بعضی از حرفاشو بخوره، نگه. گاهی افراد کاملا موافق، هضم کننده و صاحب اهلیت حضور داشتن، گرم میشد، نشاط پیدا میکرد، حرفای خیلی عالیتر، گرمتر میزد با اونها، پاره از اسرار رو با اونها در میان مینهاد و فاشد. همه اینها تو مثنوی آمده است. کسی مثنوی رو دقیق بخونه همه این نشیب و فرازها رو به خوبی در او میتواند ملاحظه بکنه. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. چون در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. دقیقا میگه این سخنان، این افکار ابکار من مثل دختر میمونن، مثل زن میمونن. اگه نامحرم بیاد روسریشون رو میکشن، چادرشون تو صورتش خودشون نشون نمیدن. همین که نامحرما برن چادرشون رو برمیدارن، کاملا آزاد و باز و بی پوشش و بی پرده می نشینند. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از دریدن تیغ را نبود حیا. در یکی از مواضع مثنوی هست که نشان می دهد که چند نفر تو مجلس مولوی چرت می زدن، چرت می زدن، نه مثل مجلس ما اینجا، در مجلس ما کسی چرت میزنه، چرت میزنن. مولوی قدری بر سر غیرت میاد، غیرت رو عمدن به کار میبرم، به زبان عادی تر و ساده تر بر سر خشم میاد، یک خشم نرم و ملایم و مطبوع، نهیبی به مخاطبان میزنه. دیگه این رسولان ضمیر رازگو، مستمع خواهند اسرافیل خو. نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان. تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. میگه حواستون جمع، یکی تونم چرت بزن، یکی تونم اظهار ملالت بکنه، من دیگه حرف نخواهم زد، محروم خواهید. بعد همونطور که رسم مولویست، در همه موارد خودش برمیگرده و جواب خودش رو میدهد. در مثنوی بسیار این چنین است، سوال رو مطرح خودش جواب میده، نهیبی میزنه، بعد خودش از ناحیه طرف مقابل عذر خواهی میکنه. این دیالوگ هایی که خودش با خودش داره سراسر مسئله رو پر کرده است. در همون دفتر اول یک جایی وقتی که پاره اسرار رو افشا میکنه میگوید که بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. مواظب باش، میگه کار رسیده به جایی که یک سیلی داره روان میشه، ویرانی ممکنه به بار بیاره. بعد خودش جواب خودش رو میگه، من چقم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. در اینجا هم همینطور است. وقتی که توضیح میدهد و مخاطبان رو متوجه میکند که بعضی ها در میانشان ملولی میکنند و او را از سخن گفتن باز می‌دارند، چون مولوی میگفت این سخن شیر است در پستان جان، بی مکنده شیر کی گردد روان. یک حسی باید طالب باشه، خواهان باشه، ولی شیر از پستان جان نخواهد جوشه. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. این رو میگه و بعد خودش جواب میده، میگه لیک با بی رغبتی ها ای زمیر، صدقه سلطان بیفشان و مگی. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. میگه تو یک اسب سواری، تو یک سلحشوری، تو یک تکاوری، تو آمده ای در این میدان، نگاه نکن، نگاه نکن که چه کسی بی رغبت است، چه کسی با رغبت است. اصلا توجه به همطور گفتم مشتریان و مخاطبان نداشته باش. نگاه کن به آینده، نگاه کن به بالا. اسب خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگر و اندر جهان. مشغول جهاندن اسب. بعد به دنبال این یک فلسفه بلندی رو بیان میکنه. میگوید فرخون ترکی که استیزه نهد، اسب خود در خندق آتش جهد. گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. چشم را از غیر و غیرت دوخته، همچه آتش خشکتر را سوخته. گرم گرداند فرس را اونچنان، که کند آهنگ اوج آسمان. گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش بر پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. دیگه اساساً کار باید اینجوری باشه، سوار باید چنان گرم باشه که به بازگشت نیندیشه، به توقف نیندیشه، مجال نده که پشیمانی سراغش بیاد، از پشیمانی تندتر بدوه. شنیدید هواپیماهایی که میگن که چیز صوتی دیوار صوتی رو میشکنن؟ هواپیماهایی که دیوار صوتی رو میشکنن معناش اینه، یعنی از سرعت صوت جلوتر میرن، صوت خودشون به خودشون نمیرسه. اون صوتی که موتور هواپیما تولید میکنه به خود هواپیما نمیرسه، اینا از اون صوت سریعتر حرکت. مولوی حرفش اینه، میگه آدم باید از پشیمانی سریعتر حرکت کنه که حتی اگر پشیمانی میدود به اون نرسد، پشیمانی رو هم پشت سر بگذاره. این البته فلسفه ایست. بزرگان مثل غزالی هم گفتن که در توبه انسان وقتی پشیمانی میشه، به سرعت باید از مرتبه پشیمانی هم بگذره. مولوی در اینجا هم همون رو میگوید، اگر آدمی گرم پو باشه، سریع و سیر باشه، اصلا پشیمانی متولد نمیشه، سبز نمیشه، جرأت سر بلند کردن پیدا نمیکنه. خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. وقتی ببینه شما اینطور گرم و سریع داری میتازی و چالاک پیش میری، اصلا پشیمان اونجا جرأت سر بلند کردن پیدا نمیکنه، نمیروید، سبز نمیشود، تو پشیمان پشت سر خواهی گذاشت. به همین سبب در جای دیگه در مثنوی به بعضی از افراد نهیب میزنیم، یا آخه این چه جور زندگانی است، این چه جور عمری است، نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. خیلی جالب، آدم یه نصف عمرشو کار خلاف کرده باشه، نصف دیگه‌ش هم پشیمون باشه که چرا کار خلاف کرده، بعدم عمرش تموم بشه. یک چنین آدمی اصلا پشیمان نمیشد، راهی رو انتخاب کرده بود در کمال بصیرت، در کمال یقین. گفت از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سرم. اصلا من این طرف اون طرف نگاه نمی کنم که بگم که چرا از این را نرفتم، چرا از اون را نرفتم. به پشت سر نگاه نمی کنم، همش به روبرو، اونم با روشنایی تام، اونم در آغوش محبوب که در واقع او داره منو سواری میده و به پیش میبره. بنابراین چه جای پشیمانی، چه جای پریشانی؟ این گرمی، این چالاکی، جرأت سبز شدن و روییدن پشیمانی رو نمیده. لذا در عموم اشعاری که شما از مولوی میبینید جایی برای پشیمانی نمیبینید که بگه پشیمان. مولوی بزرگترین کار رو تو عمرش کرد همون گذشت تاریخی و استثنائیش بود که من همیشه در سخنان خودم هم گفتم و در کلمات مولانا هم موج میزنه. شمس تبریزی وقتی به مولوی رسید تنها چیزی که از او خواست بود همه چیزت بعد بگذارید و او هم گذشت، واقعا همه چیزش کنار گذاشت. اگه بنا بود پشیمان بشه بعد از این پشیمان بشه، اینجا بود که عظیمترین قدم رو برداشت، مهمترین کار رو کرد، هر چی تو دستش بود ریخت، ولی هیچ وقت پشیمان نشد. خب خونه کن قماربازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و من دوست دارم یه دفعه دیگه از قمارا بکنم، چه پشیمانی، چه پشیمانی. بنابراین راهی که براش روشن بود دم از پشیمانی هم نمیزد. برای حافظ قصه اینطور نبود، برای سعدی قصه اینطور، تقریبا برای هیچ کسی دیگری در حدی که من میشناسم مسئله اینطور نبود. این بصیرت، این روشنایی و این چالاکی و این عدم پریشانی و عدم پشیمانی اختصاصا از آن اوست. لذا اون غزل و هر گفتار دیگری که یک چنین بوی میده، بوی شک میده، بوی پشیمانی میده، شما باید در انتصابش به مولانا تردید کنید، باید قدری اونجا مراقب باشید و به قرائن دیگر هم مراجعه بکنید، ببینید که آیا میتوان این رو به اون نسبت داد یا نمیتوان. حتی مسئله غم، اندکی در پاره از جهات مولوی سخن از غم گفته است، ولی واقعش آدمی بود که اصلا متعلق به مقام نشاط و مقام شادی بود، مقام طرب، مقام فرح. اصلا صریحا میگفت خون غم بر ما حرام و حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. گفت اصلا غم نمیتونه طرف ما بیاد. بنابراین وقتی هم که میگفت در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست، در اونجا هم شما باید متوجه باشید غم اصلا به معنای غمهای متعارف نیست. خب این پیام مولوی فقط به دلیل پاره از خصلت‌های کلانش که اینطور در مردم مغرب زمین میگه. مولوی البته سخنان عالی بسیاری دارد که هر کسی میتونه به فراخور حال خودش از او بهره بگیرد و استفاده بکنه. مولوی اساساً فوق ازداد و اعداد بود. این مهمترین تعلیم مولاناست. بنده حاضرم محاجه کنم با بزرگوارانی که احتمالاً غیر از این می‌اندیشند یا این رو در مرتبه نخست و در صدر جدول قرار نمی‌دهند، ولی توضیحش حالا بماند. یک کسی بود که هیچ تضادی رو قبول نداشت، یعنی معتقد بود که باید برتر از تضادها زندگی کرد و جهان ماورای این جهان رو هم جهان فوق ازداد میدانست. بینشش هم بینشی بود که ازداد رو با هم آشتی میداد و در کنار هم مینشاند. این خصوصیت کار او بود. تعریف مولوی از این جهان ماده این بود، جهان اعداد است و جهان ازداد است. و تعریفش از جهان روح و جهان ماورای طبیعت این بود که نه اعداد در اونجاست و نه ازداد. و توصیهش هم این بود که باید خورده خورده از این جهان اعداد و ازداد ارتفاع گرفت، بالاتر رفت، بیرون کشید و به اون جهان نزدیکتر شد. توضیحش این بود که در درون آدمی هم اعداد و ازداد باید فروکوفته بشن، در جای خودشون بنشینن و انسان مستعد به پرواز به عالم بالا بشه. این خصلت اصلی تعالیم مولانا بود. من میخوام عرض کنم که مغرب زمینیان از طریق این ترجمه های دست دوم و سوم یه رائحه‌ای از تعلیمات مولوی رو شنیدن و تازه اینطوری مست شدن. و اگر اصلش بود گفت باده خاکالودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. منتها ما باید تأسف بخوریم یا خودمون رو ملامت کنیم که بر لب دریا نشسته خشک لب و از درون تبت یاد آبودان و تب. خود ما از این منبع کمتر استفاده میکنیم، اما رائحه او، یه بویی از او، یه نکهتی از او میتواند یک قومی رو مست بکنه. از اون بدتر اگر ما ببینیم که بعضی از هموطنان ما به دلیل اینکه مغرب زمینی ها به مولوی اقبال کردن، حالا بیانو به مولوی اقبال بکنن، یعنی این طور غیر مستقیم. من وقتی که به این مسئله فکر میکردم، چون نمونه هاش دیده میشه دیگه، فکر میکردم یاد این غزل حافظ میافتادم که سالها دل طلب جام جم از ما میکردن که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری کس صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یعنی دا این اقیانوس آرام بند. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تعجیب نظر حل معما میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفتم گاه که این گنبد مینا میکرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دگران هم بکنم گنچه مسیحا میکرد. من این غزل رو خوندم برای این که بدانید که پرونده تاریخ بسته نشده. ممکنی مولوی دیگری هم ظهور بکنه، ولی تا نکرده این یکی که داریم که باید بچسبیم. بعدم از بیگانگان که ما نباید بگیریم، باید برگردیم به سرچشمه های خودمون. اجازه بدید من یکی دو نکترم به شما بگم که ما که اینطور دسترسی مستقیم داریم به مولوی، چی چیزایی رو میتونیم از او بفهمیم که برای حکیمترین حکیمان مغرب زمین دیگه اون بخش ها قابل درک نیست. عیبی نداره اگه سخن من طولانی شد، شما تحمل کنید، یه صلوات هم بفرستید، من یه مقدار دیگه هم. دوستان مدیر مجلس مهربانن و به من هیچ نوتیسی نمیدن، بنابراین منم. مولوی البته کسی بود که اهل قافیه اندیشی نبود، اهل لفظی و لفظ پردازی نبود، خصوصا مثنویش که به بهترین وجه این رو نشان میده دیوان شمس هم همین. خودش هم به صراحت میگفت قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. و حواست دنبال من باشه، به لفظ و به زیبایی لفظ اینا چه کار داره. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. لفظ و حرف و صوت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. آن دمی را که نگفتم با خلیل، آن دمی را که نداند جبرئیل. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. واقعا قافیه اندیشه نمی کرد، در بند لفظ نبود، معنا انقدر پر بود، انقدر جوشان بود که اصلا این معانی بر یکدیگر سبقت می جستن که از دهان او بیان بیرون. و تازه دهانش جا نداشت، یعنی این مدخل یا مبدع ورودی یا خروجی نمی تونست همه اون معانی رو بیرون برسد. می گفت یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح اون رشک ملک. ور دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان آن هنین. این قدر هم گر نگویم ای سند، از ضعیفی شیشه دل بشکند. شیشه دل را چو نازک دیدم، بهر تسکین بس قبا بدریدم. تا که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. گفت نه فقط دهان من، تمام تن من میخواد تبدیل به دهان بشه. هزارها دهان بشه بازم کم میارم. اینقدر گفتنیست، اینقدر هجوم معانیست، اینقدر فشار معانیست. یه چنین آدمی بود و چنین کسی که نمیتونست قافیه اندیش باشه، در بند لفظ باشه. ولی همین سلطان به تعبیر خودش، همین سلطان گاهی جمع بین ادب و مستی میکرد، گاهی میگفت جمع مستی با چنین سلطان حرف ولی نیست ممکن، جز جمع صورت با چنین معنای جرف نیست ممکن جز سلطان شگر. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، بر بود باشد عجب. در این مستی مراعات ادب میکرد، یه وقتا با کلمات هم یه بازیایی میکرد، بازی بسیار لطیف و ظریف. من حالا یه نمونه شو مثال میزنم، همین از دم در که میمدم تو دیدم که اعلامیه یه سخنرانی بنده رو اونجا زدن و بالاش هم نوشتن بشنون از نه چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. خب شما میدونید ضبط این بیت غلط هست و اینطور نیست و ضبط صحیح این بیت میدونم مشهور همین است، ضبط صحیح این بیت چنان که من در ادیشن خودم هم از مثنوی آوردم این است: بشنو این نی، نه از نی، بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. در حالی که ضبط مشهور چنان که خواندم همان است: بشنو از نی چون حکایت میکنه از جدایی ها شکایت میکنه. در واقع مولوی اهل شکایت نبود، مثلا نبود، همین بیتش هم همین رو میگه. ابتدا میگه بشنو این نی چون شکایت میکنه، بعد میگه نه من شکایت نمیکنم، من از جدایی ها حکایت میکنم. در همین دفتر اول در حدود بیت هزارم اونجا هاست میگوید من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. اونجا دقیقا همه حرفیه، شکایت تو کار ما نیست، این حرفا نیست، اسم شکایت است ولی حکایت است، روایت است. بعد هم از نی نیست، بشنو این نی. همین تعبیر این نی کاملا نشان میده که مولوی منظورش خودشه، چون بسیاری از مفسران مثنوی حرفها زدن، چیزا نوشتن در بابی که غرض از نی چیه. غرض از نی خود جناب مولاناست. و بعدش هم که از نیستان تا مرا ببریده ان، در نفیرم مرد و زن نالیده ان، نه از نفیرم، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. میدونی یعنی چی؟ یعنی من یه آدم مردم آزاری بودم، انقدر جیغ زدم، داد زدم، مردم متعزی شدن، ناراحت شدن دست من، نالیده. در حالی که نه، در نفیرم یعنی بانگ من بانگ همه اونهاست. از نیستان تا مرا ببریده ان، در نفیرم مرد و زن نالیده ام، یعنی تمام ناله اونها آمده و از دهان من بیرون میاد، بانگ اونها رو من میزنم، من صدای اونها هستم، من سخن اونها. این کجا و اون کجا که خودش یه آدم مردم آزار سادیستی معرفی کنه که مردم از دستش به امانم، از نفیرم. حالا بیایم سراغ بیت اول: بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. نی همه ما میشناسیم یعنی چی، مترجمین هم و من جمله آقای کلمن باکس و حتی نیکلسون همشون نی رو به رید ترجمه کردن که خب روشن است، نی نیی که در نیستان است، در نیزار است، فلوت است، به اصطلاح از درون امید من و صدای خوش برمی آورم، اینها درست. اونتا یادتون باشه مولوی وقتی که میگه نی، فقط به نی، به فلوت، به اون آلت موسیقی، به اون چیزی که در اون میدمند و صدای خوش در میآورن توجه ندارد. لفظ نی که معنای دیگرش هم یعنی نه، یعنی نفی، یعنی هیچ، به اونم توجه داره. حالا دلیلش هم میگم برای وقتی که میگه من نیم، دو معنا دارد، ولی این دو معنا رو دیگه نمیشه تو ترجمه انگلیسی درآورد، دیگه نمیشه. یکیش معناش این است که من نیم، نی نشسته بر لبان خداوند و خدا داره در من میدمه و به اندازه که من گنجایش دارم نفس او رو پس میدم، نفس او بی نهایت است، اما نی او رو محدود میکنه. دم که مرد نایی اندر نایی کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. اون دمی که میره توی نی به اندازه نی میشه، دم اون نیزن خیلی ممکنه قوی تر و وسیع تر و عظیم تر باشه، اما نی محدودش میکنه. در واقع مولوی حرفش اینه، میگه ما همه نیهای هستیم نشسته بر لب خدا، خدا داره یک فلوت میزنه تو تمام تاریخ، بعد بخشی از این صداش از وجود من بیرون میاد، بخشش از وجود شما، ما محدود میکنیم صدای او رو، گاهی هم زشت میکنیم، گاهی هم ناهنجار میکنیم، گاهی هم خیلی زیبا پس میدیم، ولی بالاخره ما نیم. ولی یه معنای دیگه هم داره، ما نه تنها نیم، ما هیچیم، ما هیچیم، ما نیم، ما آری نیستیم، ما صفریم. اینم یکی از تعلیمات عرفانی و صوفیانه مولوی است. من که باشم در جهان پیچ پیچ، چون الف که از خود ندارد هیچ هیچ. ما هیچیم، این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ما اصلا هیچی نیستیم، ما صفریم تو این عالم، به همین دلیل ما نییم. این معنی از نی دیگه انعکاس در ترجمه نمیتونه پیدا بکنه. یه غزل خوبی داره مولوی که باز همین رو اونجا آورد، همین بازی رو کرد. یه ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ماز بیجاییم و بیجا میرویم، کشتی نوحی در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا میرویم. به این غزل نگاه بکنید چقدر عالی است این غزل. یکی که این شخص باز همطور که قبلا هم گفتم به صراحت داره میگه ما متعلق به هیچ جای نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما اهل این منطقه های خرد و این جغرافیه های کوچک نیستیم. اما بیت اول این غزل رو من میخوام براتون معنا بکنم. میگوید که ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم. بسیاری از مفسران گفتن که یعنی ما از عالم بالاییم و دوباره به عالم بالا برمیگردیم. خیلی خوب، ولی نه، بیش از این است اونچه که مولوی میگه. ما ز بالایی بعد بالا میرویم، یعنی با نه ما راه میرویم.